بستر سعه صدر با این موضوع برخورد میکنه و تازه برخورد نشده هنوز، هنوز در حد توصیه و امر به معروف لسانی خیلی لین و خیلی لطیف هستش. خواستم عرض کنم که اینجا برای اینکه اون فضا رو دشمن دوباره ایجاد نکنه و واقعا اون دوگانگی اتفاق نیفته، لازم بود حاکمیت کاری بکنه.
بله.
و حالا نیروی انتظامی احتمالاً مسئول انجام مرحله اولش بوده. داریم میبینیم رسانه وارد شده، داریم میبینیم دستگاه‌های دیگه ماموریتشون رو شروع کردن، مجلس و قوه مقننه، وزارتخونه‌ها، خود ریاست جمهوری اومده پای کار، دستورات رو داره میده و وزرای مربوطه هم دارن میان، خود قوه قضاییه هم اومده. پس این دیگه صرفاً این نیستش که یک برخورد قهری باشد، این یک برخورد همه جانبه است، یک حرکت همه جانبه است، بلکه و خب حتما کار فرهنگی و اطلاع رسانی و آموزشی و تبیینی و اثباتیش و در کنارش اون طرف هم برخورد قهری در کنار هم یا در تکمیل هم لازم بوده. این در واقع برای این بوده که اون شیرینی و اون پیروزی تبدیل به تلخی شبیه جریانی که خب خاطرتون هست پیروز ما در بعد از کرونا اولین اربعین که خودش یک پیروزی بزرگ برای جهان اسلام بود با بیشترین جمعیت و اجتماع رو داشتیم و قرار بود جهان اسلام، امت اسلام این رو جشن بگیره، این رو روش کار بکنه، یعنی یک سبک زندگی مهدوی رو به دنیا عرضه بکنه که این جریان زن زندگی آزادی با یک مسئله برای یک خانومی توی حالا اون ساختمان وزرا اتفاق افتاد و دیدیم که حتی این خانوم هنوز بستری بود، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود، لحظه به لحظه عکساشو داشتن میدادن بیرون، از اون برام منتشر میشد، از قبل انگار هماهنگ شده بود، حالا نه اینکه لزوما این برخورد یا این حال این خانوم، ولی انگار که اینها از قبل آمادگی یک همچین اتفاقاتی رو داشتن، ریخته بودن برنامه‌شون رو و اون شیرینی رو و کلی افتخارات که داشتش به دست می اومد، هم از نظر نظامی، هم از نظر صنعتی، صنعت هسته‌ای، فضایی. خب دولت جدید اومده با کلی اتفاقات خوب که یه دفعه همه اینا پشت این جریان موند و جامعه بدتر دچار یأس و درگیری و مسائل مختلف و اختشاشات شد و همون دو قطبیه به علاوه یه سری به اصطلاح انگاره های غلط بر مبنای فروپاشی اجتماعی داشت رخ میداد. این بار فکر میکنم این برای پیشگیری از اون خیلی اتفاقا مفید است، این حرکت، ولی حتما باید همه جانبه باشه، حتما باید نهادهای فرهنگی، مجموعه مردمی اینها هم ورود بکنن و وظایف خودشون رو، حتما حوزویان، حتما دانشگاهیان، اون طبقه الیت یا نخبه ما، طبقه دانشجوی ما و گروه های مختلف ضمن آگاه سازی باید وارد به جریان بشن، وارد به حرکت تبیینی بشن. ما اون حرکت تبیینی رو سالهاست که نداشتیم در این مورد، یا کم داشتیم، بهتر اینو بگیم. و دشمن هم اومده این بخش برخورد سلبیش رو خیلی بزرگ کرده و روی این موضوع وایستاده و از اون طریق داره تلاش میکنه حجاب انگاره، غلط حجاب اجباری رو تو جامعه و در همون راستای جنگ شناختی، جنگ ترکیبی خودش در واقع القا بکنه و این رو تبدیلش بکنه به یک جریان جدی تر.
بله، بسیار متشکرم. من در ادامه فرمایشات سرکار عالی عرضم همین هستش که خب ملت ایران ملتی کلن عفیف، با حیا، با شرم و متین بوده و هستند، یعنی این سبق نه در زمان اینطور بگیم که این 40 سال اخیر در زمان جمهوری اسلامی، این قدمت برمیگرده به سالیان سال پیش و حتی در عصر پادشاهان قدیم که خب به هر حال شاید خیلی آزادی های مطلق هم بوده، خود مردم حتی روبنده می زدن، پوشیه می زدن. خیلی حالا از این جهت می خواهم عرض بکنم که این سبقه عفیف بودن مربوط به سالهای پیش بوده و هست. خب ما برمی گردیم به این سوال که خب می خواهم از محضر خانم دکتر محمودزاده بپرسم. ببینید، ما در حال حاضر یه کاری داریم انجام میدیم به نام طرح نور، خیلی هم طرح خوب، عالی، به فرمایش خانم دکتر جلولی، در سطح مقامات، دولت مردان، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و و و تصویب شده به جلو رفت. الان ما داریم در حقیقت یک کار ایجابی هستش، این کار بلد. که میبایست ملزم بشن افراد جامعه، چه خانم ها چه آقایان. برای آقایونم یه سری دستور عمل ها هستش که با یه سری لباس ها نمیتونن بیرون بیان و و و هر آنچه که اصلا نمیخوام وارد اون ماجرا بشم. الان اومدن این کار رو انجام دادن، این کار هم خیلی عالی، ما هم تحسین میکنیم، تبریک میگیم بهشون، خیلی هم خوب. موضوع من و دیدگاه من از این بابت هستش که ببینید، ما کار رو میبایست به صورت فرهنگی انجام میدادیم. خب چه شده و چه بر سر ما آمده و کجای کار ایراد داشته که در حقیقت ما کار رو از منظر فرهنگی به کاری در حقیقت به موضوع ایجابی رسوندیم و ما میتونیم این رو اینطور بررسی بکنیم که حتما یک جای کارمون ضعف داشته، نهادهای فرهنگی و ارگانهایی که دایره دار فرهنگ کشور عزیزمون بودن میبایست به یه نحو دیگه این کار رو جلو میبردن و نشده و الان مجبور میشن، حالا چه در سال گذشته چه در سالهای گذشته تر که همین اتفاقها رقم افتاده و منجر به مسائل خیلی آسیب زننده به جامعه ما مثل اختشاشات 1401 و از این قبیل مسائل منجر شده، ما چرا در این مسئله یه مقداری اهمال کردیم خانم دکتر؟
بله خواهش می‌کنم. من کسی که این سوال میکنم یه سوال ازشون میپرسم، بعد شما این سوال رو میپرسم.
میگم سوال شنوندگان هستم من،
اشکال نداره حالا شما این نوعی
در حال پیامک دارم برای شما عرض میکنم،
بس میکنم دیگه مشکل نیست.
نه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین اولا این سوال که آیا واقعا بحث طرح نور
بله
صرفا جنبه سلبی داره، این یک سواله.
بله.
یعنی طرف که سوال داره میتونه تحقیق کنه، حالا ما داریم طرح موضوع میکنیم دیگه.
بله.
آیا واقعا نه، یا آیا همین الان همون طرح نور یا همون کسی که داره تذکر میده واقعا اول تذکر کار فرهنگی نیست یا هست؟ سوال میکنم من.
کار فرهنگی هست؟
کار سلبیه؟
نه من
یا کار ایجابیه؟ خب
منظورم از روی بسترسازی کار فرهنگی.
بله
ده.
خب همینم من خدمت میگم. ببینید دقیقا همین طرح نورم ترکیبی از کار فرهنگی و کار در واقع بازدارنده است. ببینید صرفا کار و برخورد سلبی نیست، بلکه ابتداعا برخورد در واقع ایجابی است. یعنی میگه این کار رو نکن، مراعات کن قانون رو، مراعات کن. خب ممکنه کسی مراعات نکنه، علارغم تذکری که داده میشه، علارغم این مدت زمانی که به شدت در واقع اطلاع رسانی حقوقی و قانونی شده، چون باید شما اطلاع رسانی حقوقی و قانونی بکنی، نمیشه اگه اطلاع رسانی نکرد بیای و جنبه ایجابی رو در
موقع. هنوز بحث جریمه و این مسائل شروع نشده.
بله اطلاع رسانی شده. خب پس بنابراین افراد اطلاع دارن، یک. دوباره وقتی این طرح داره اجرا میشه، آیا بحث تذکره؟ یعنی ما ببینیم مراحل رو داریم، مراحلی که فرض کن با یه فردی که قانون رعایت نمی کنه، آیا ابتدا بازداشت، دستگیری، جریمه است؟ سوال دیگه، چون هر کس این سوال داره میتونه خودش هم تحقیق کنه. ما داریم طرح موضوع میکنیم. خب قطعا این گونه نیست. پس قطعا حتی همین مسئله طرح نورم ترکیبی از کارهای ایجابی و فرهنگی و مقدمه کار فرهنگیه و کار ایجابیه، در صورتی که فرد مقاومت کرد، گوش نکرد، عناد ورزید، با پلیس درگیر شد، سر و صدا کرد، ممکنه که این بحث سلبی باشه.
فقط با هنجار و مسئله هنجار شکنان
بله
داره
بله
و
هنجار شکنان،
نه با هر بیهجابی یا بدهجابی
بله. و یه مسئله دیگه ببینید
نبوده.
آیا ما معتقد به این هستیم که بالاخره ناهنجارهایی در همه جوامع بشری هست، در جامعه مثلا سرقت، مثلا تخلفاتی که افراد داره، مثلا افراد شرور و آسیب زننده به جامعه،
بله.
آیا صرفا می شود با دید فرهنگی و صحبت‌های ایجابی ما این مسائل و آسیب‌ها رو حل کنیم یا نه؟ در بحث این که تبیین باید صورت بگیره و قطعاً باید مسائل فرهنگی مقدم بشه و اونقدر باید باشه که در واقع این جامعه برسه به اون سرحد از رشد، ولی آیا به تنهایی می شود این آسیب‌ها رو حل کرد فقط با بحث فرهنگی و برخورد ایجابی؟
مقدمه که میتونه باشه بحث فرهنگی.
من که میگم مثلا باید باشه. سوال من اینه که شما ببینید یک صدی داری، یک نودی داری، یک هشتادی داری، دیگه صفری داری. خب من سوالم اینه که با در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و افراد شرور و ناهنجار و مثلا مختلف تو آسیب‌های مختلف، آیا صرفاً فقط و فقط کار فرهنگی کافی است و جواب میدهد یا نه؟
خانم دکتر، عرض من شاید بد منتقل شد.
نه، من تو هم متوجه شدم با این سوال ما روبرو هستیم.
در خصوص این موضوع من میخوام ماجرا رو بکشونم به سالها و دهه های قبل و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، که خب به هر حال شما هم از اون نسل هستید قطعا و مستحضر هستید که خب توی اون سالها اصلا این چالش ها رو ما در جامعه خودمون نداشتیم. موضوع اصلا موضوعات دیگه بود، موضوع جنگ بود، موضوع پیروزی بود.
البته خیلی چالش ها رو داشتیم. حالا من لازم است که پیشینه
رو ابتدای انقلاب رو عرض نمی کنم. بله. ابتدای انقلاب خب از یک نظامی به یک نظام دیگه سویچ شد و در حقیقت چند شد و اومدیم و الحمدلله انقلاب اسلامی رقم خورد و به هر حال از اون نظام به این نظام یه اتفاقات و یه تحولاتی هست.
ما همیشه در طول زمانی بحث مثلا مطرح شدن مثلا حجاب اجباری چه
اصلا اجبار نیست، اصلا
چرا مثلا عربستان اینطوریه؟
نه اصلا راجع به این صحبت نمی کنم. بله. راجع به این هستش که میگم اون ابتدا مثال عربستان دهه 70 رو دارم. بله. اصلا دغدغه این نبودش، چون بله. تصورم این هستش که ارکان فرهنگی در اون زمان با دقت کامل مر قانون خوب عالی داشتن کار میکردن و جلو میرفتن و اصلا این مشکلات نبود. همه جامعه یک پارچه، همه یک دست، خوب. ولی خب کم کم فکر میکنم یک خلل و فرج هایی ایجاد شد و دشمن، حالا اصلا همه اینها رو گفتم که بحث جنگ شناختی دشمن و جنگ ترکیبی و بحث گسلسازی سیاسی در جامعه ایرانی رو من از اون طرف که موضوع برنامه امروز هست باز بکنم، اومد و از منافذ استفاده کرد.
بله،
و بحث فرهنگ رو که موضوع اصلی برنامه امروز ما هست مورد هدف قرار داد.
بله.
که در نتیجه این شد که ما امروز 1401 و و و
با این مسئله روبرو هستیم.
درود بر شما. ما تمام صحبتم اینه.
بله.
این که
قطعاً خوب همین هست.
بعد این رو میخوام راجع بهش مقدار واکاوی بفهم، وگرنه من نه موضعی دارم و نه خدای نکرده میخوام در این قبال بخوام حس این رو بخوام القا بکنم که چرا اینطور هست، چرا اینطور نیستش. چند تا از پیامک ها رو برای شما خوندم و این رو میخواستم بیشتر واقعی بفهمم. خانم دکتر جلیلی، شما هم به بحث اضافه بشید و کمک کنید ما رو در این خصوص. بفهمید.
ببینید، هم نکات شما درسته، هم توضیحات خانم دکتر کامل بودش. منتها واقعیت جامعه امروز ما یک، حالا نمیخوام واقعا بهش صحه بذارم، اما احساس گسست در واقع چیز داریم ما، حالا شاید سنی بگیم، تاریخی بگیم، به نسل انقلاب یا گسست نسلی بگیم. نسل انقلاب، نسل به اصطلاح نسلی که با انقلاب آشنا هستن، اینا باز به هم پیوستگی داشتن، ولی اون نسلی که اصلا هیچ تجربه ای از انقلاب نداشته،
بله،
هیچ تجربه ای از قبل از انقلاب نداشته و متاسفانه تاریخ براش خوب بازگو نشده، اسناد تاریخی بهش نشون داده نشده. ببینید وقتی که بهش
کی باید نشون میداده، کی باید بازگو میکرده،
این رو نخبگان باید انجام میدن، نظام آموزشی ما باید کار میکرد، رسانه ما کار میکرد، یک کار بزرگی همه باید انجام میدادن. این اتفاق نیفتاده. ما به همین نسل دهه 80 ها و 90 ها که اتفاقا دشمن روی اینا دست گذاشته، از گسست، حالا نسل زد، حالا به گسست فکری، گسست علمی، گسست فرهنگی دارن دامن میزنن. اصلا معتقدن که اینا از انگار که اینا از مریخ اومدن و علم و فرهنگ و همه چی رو اینا دارن و نسل قبلی هیچی ندارن، هیچی نمیدارن. و جالبه که این طرف هم داره این القا میشه که نه، شما خیلی میفهمید، اینا هیچی نمیفهمن، هیچی ندارن، اصلا اینا فرهنگ ندارن، اینا دین ندارن، اینا اعتقاد ندارند. ببینید، این گسست رو دارن تلاش میکنن. اون گسلی که شما فرمودید اینجاست، دقیقا اینجاست. ما باید حواسمون باشه این رو با واگو کردن همین اسناد و مدارک و خود تاریخ، مر تاریخ پاسخگوست، روایت های تاریخی بیاریم بگیم ده. از تاریخ خودمون، آقا زمان صفویه چی بوده حجاب؟ اصلا چرا حجاب بوده؟ آیا این حجابی که زمان صفویه بوده عربی بوده؟ یعنی چادر لبنانی، عربی، مهرینی و غیره بوده؟ یا نه یک حجاب حالا بنا به قومیت‌های مختلف حجاب خودشون رو داشتن. مثلا ما توی قوم حالا لورها چه نوع حجابی داشتیم؟ کردها چه نوع حجابی داشتیم؟
لورها چطور بودن؟
کرمانجها چطور بودن؟ اینا هر کدوم از
لورها چطور بودن؟ میدونید یعنی
اصلا کاملا پوشیده، منتها لباس رنگی چند تیکه بلند داشتن. بره. بلند بوده،
چادر نبوده. نه؟
نه.
بعضی جاها ما چادر رو داریم، مثلا در خوزستان.
من خودم اطلاعات دقیقی ندارم.
ما در خوزستان تا بخشی از ایزه و نمیدونم اینها باز چادر رو داشتیم.
بله.
در مرکز ایران چادر داشتیم، در منطقه مرکزی اصفهان، تهران، اینها واقعا چادر داشتیم. قم چادر داشتیم، چادر کاملا ایرانی رو داشتیم.
چادر قجری که مد شده دوره مال دوره قاجار.
چادر قجری اصلا عربی نیست، چادر قجری کاملا ایرانیه. از اینها مال چیز هستن، حالا اقوام رو که برگردیم، خود قجر مال اقوام چیز بودن، ترک هستن. بله. هستن، ترک ایرانی هستن البته. یا ما توی همون به اصطلاح لورها حجاب خاص خودشون رو داشتن. شیراز حجاب ایرانیه، شیراز رو باید حجاب ایرانی اصلی رو شما توی همون تخت جمشید میتونید برید ببینید. بله. که 3000 سال است اون حجاب، یعنی ما لباس دوخته 3500 سال پیش داشتیم که زنها کاملا لباس بلند و پوشیده داشتن، مردها هم لباس بلند و پوشیده داشتن.
بله.
بعد این 3500 سال پیش اسلام نبوده.
بله.
و جالبه که حتی تو بعضی از سنگ به اصطلاح نوشته ها یا سنگ نگاره ها ما میرسیم به چادر ایرانی، یه چیزی شبیه چادر شنل مانند که از سر پوشیده است تا نزدیک پا، تا بالای زانو یا بعضیاشون پایین زانو. اینها موجوده، اینها رو که ندیدن هیچی. حالا این طرف هم به اون بحث کشف حجاب زمان رضاخان و نمیدونم بعدش جامعه آزاد سکولار زمان محمد رضا که میرسن، خب اینو دیگه به قول شما این قسمت خیلی گل و بلبله براشون که آیا با حجاب در نه واقعا با حجاب کنار بی حجاب آزاد نبود، راحت نبود.
بله.
اصلا اون زمان ساختار اجتماعی طوری بود که به بی حجاب میدان میداد و او رو به سمت ولنگاری و بی عفتی هل میداد، این طرف محجبه ها رو تحت فشار و محرومیت و تبعیض قرار داده بود. این چیزی هستش که من خودم متولد این ور هستم، ولی خانواده من که دارن میگن خانواده اصیل سنتی مذهبی هستن دیگه.
بله.
طوری بود که نمیتونستن راه، اصلا برعکس، اون زمان یک زن محجبه حضور اجتماعی نمیتونست داشته باشه.
بله.
یک زن عفیفه حضور اجتماعیش کاملا در سایه بود، اصلا تحصیل برای زنان عفیفه سخت بود. بله. من داشت اختلاط ها به سمت بیبندوباری هل داده شده بود. یک معلم نمیتونست واقعا، یعنی اجبارا باید کشف حجاب میکرد میرفت. و جالبه که اون زمان توی مدارس آقایون و خانوم ها یعنی دختر پسرها با وضع بدی هم تو مدارس برخورد میکردن که خانواده ها دخترها رو جمع میکردن. سر همین ما 40,000 نفر فقط خانوم تحصیل کرده داشتیم در زمان شاه. 40,000 نفر خانم تحصیل کرده تا مقطع دانشگاه داشتیم، بیشتر نداشتیم.
نمیذاشتن برن،
اصلا نمیتونستن.
بله.
نمیتونستن، این نمیتونست با این نمیتونست، اونم راه نمیدادن. یعنی من اگر میخواستم، اگر مال اون زمان بودم میخواستم وارد دانشگاه بشم، نمیتون اجازه نداشتم.
بله.
یعنی تو همون اول اجازه ورود به من نمیدادن. حالا به جای رسید که انقلابی شکل گرفت که این انقلاب خودش یک پیشینه داره، نه اینکه یه دفعه خلق الساعه ایجاد شده، یه دفعه یک روحانی بلند میشه از قم شعار میده من میخوام جمهوری اسلامی ایجاد کنم، همه بی حجابا رو بریزید تو دریا، همه طاغوتیا رو بکشید اعدام کنید. این نبوده واقعا. این انقلاب خودش انگاره هاش رو شکل داده، یعنی یک جریانی بوده حتی قبل از مشروطه داره این رشد پیدا میکنه، مقابله با ظلم و بیداد بوده، از زمان قاجار داره این شکل میگیره. یک بار با مشروطه رفته به میدان، اونجا نفوذ و استحاله ایجاد شد. همین رو همین جریان انقلابی منزوی شد و حتی اعدام شدن، بعضیاشون تبعید شدن، بعضیاشون قتل عام شدن. اینا دیگه این به سکوت گرایید، تمام شد. جریان کاملا غربی، کاملا استبدادی. بعدش دوباره افتادیم تو جریان پهلوی و زمان پهلوی دیگه اصلا چیزی به نام دین نبود. اون زمان بهائیت اضافه شد به ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی ایران، چیزی که زمان قاجاریه ریشه‌کن شده بود دوباره برگشته. در اون زمان یهودی‌ها نفوذ می‌کنن در بدنه نظام. نظام شاهنشاهی نظام ایرانی نبوده اصلاً. جالبه که خود خاندان، این رو اصلا مشخصه، خود این خاندان مال قفقازن، مال ایران نیستن. خاندان در واقع پالانی که پهلوی رو جعل کردن از نام یک دانشمند ایرانی، اینا شدن پهلوی، بعد شدن ایرانی، بعد اومدن حکومت ایجاد کردن، حکومتی که انگلیس ایجاد میکنه، حکومتی که آمریکا پشتیبانیش میکنه، حکومتی که مردم بعد به مردم میگن که ما راه آهن اون موقع ایجاد شده. یه راه آهن اونم برای روس و انگلیس ایجاد شد، فقط برای این بودش که بتونن کمک ها رو برسونن به جبهه روسیه از جنوب ایران و مراکز ایران. مردم ایران رو گرسنه نگه دارن، همه چی رو جمع کنن، دچار قحطی مصنوعی بکنن، دچار وبا بکنن، دچار بیماری بکنن. اینو کی داره انجام میده؟ این داره از رضا شاه منتقل میشه به کی؟ به پسرش.
بله.
10 میلیون نفر رو انگلیسی‌ها تو ایران قتل عام کردن. اون زمان 10 میلیون از جمعیت جوان اون زمان ما قتل عام شدن در وبا و قحطی که اونا ایجاد کردن. برای چی این کار کردن؟ خود افسر انگلیسی میگه ما عمدن این کار میکنیم. اون زمان نوشته ما داریم عمدن این کار میکنیم. این ملت باید از بین بره. این کشور، این مملکت، همه چیش باید دست ما باشه. این منابع نباید زیر دست این وحشی‌ها باشه. داره صراحتن می نویسن، خاطراتشون هستن. اینها رو جوانهای امروز ما این دهه 80 یا دهه 90 یا باید بخونن، گرچه حالا دهه 70 هم نیاز دارن، دهه 60 هم بیشتر باید مطالعه داشته باشن. اگه اونا بیشتر مطالعه داشتن، بیشتر تسلط داشتن، اینا منتقل میشد. الان فرزندان دهه 60 ها هستن که شدن دهه 80.
همین عرض من همین است خانم دکتر. ببینید، ما بحث گسلسازی سیاسی در جامعه ایرانی رو از این منظر وارد شدیم که ببینید، فرمودید دهه 60، دهه 70 یواش یواش داره کم رنگ میشه، دهه 80، دهه 90، 1400 ها. خب ببینید، یک حلقه وصلی نبوده در حقیقت که این نسل قبل رو به نسل جدید در حقیقت اتصال بده. ما در حقیقت ما اینطور باید از این منظر باید به موضوع نگاه بکنیم که این نسل جدید مثل یک خانواده‌ای که دوتا فرزند داره. یه فرزندی هستش که خیلی سربزیر، آرومه، خیلی متینه. یک فرزند هم داره شیطونه یه مقدار.
بله.
یه مقدار بازیگوشه. جفتشون هم خوبن، اصلا بحث بدی خوبی نیست. هر کی بالاخره یه خلقیاتی داره دیگه. ما بگیم حالا از اون دهه 60 و 70 بگیم فرزندان آروم، سربزیر و یه مقدار متین، از این نسل جدید بگیم فرزندان یه مقدار شیطون ولی خب خوب باز.
بله.
مثل این میمونه که پدر مادر بگن نه، فقط این بچه که یه مقدار آروم هستش ما اینو دوستش داریم، اون یکی دوست نداریم.
بله.
خب کی میاد اون بچه که یه مقدار شیطون تره هست رو در حقیقت بهش بالو پر میده؟ اون کسی که میخواد منفعتی در قبال اون خانواده از اون انتفاع بکنه و به دست بیاره. میگه خب شما بچه شیطونی، بیا، خیلی هم بچه خوبی هستی،
شکافه بهره،
احسن، پدر مادر دوستت، من که دوستت دارم، چی میخوای؟ اونی که پدر مادرت واسهت انجام نمیدن و واسه اون بچه خوب انجام میدن، من برات تهیه میکنم. دقیقاً ماجرای نسل زد همین هستش. خب الان داعیه داران مسئولین فرهنگی ما، من صحبتم همین بحث گسلسازی سیاسی، دقیقاً نقش دشمن دست گذاشته رو همین موضوع.
بله.
اومده با انواع اقسام فیلم ها و کارتون ها و نماد ها و المان ها و گروه های زیر زمین و روی زمین و هر آنچه که هست.
بله.
اومده داره کاملاً اینها رو از دامن خانواده ها، دامن انقلاب، دامن جمهوری اسلامی کامل داره جدا میکنه و شکاف ایجاد میکنه.
بله.
عرض من همین بوده و در تکمله عرایز بنده خانم دکتر محمودزاده، بحث جنگ شناختی و معناسازی در مغزها با دوگان انگاری هایی چون بحث حجاب به عنوان امر سیاسی یا امر اخلاقی، حجاب خواسته حاکمیت یا مردم، حجاب در امتداد آزادی های زنها یا خواسته مردان، حجاب به مثابه امری سنتی یا امری مدرن، همه این شعارها مطرح شده. در این خصوص یکم برای شنوندگان عزیز
دقیقا به روی کرد دشمن هم تو که شما فرمودین اثرگذاری بر روی نسل جوان هست.
بله.
یعنی نسل جوانی که یک سری مسائل داره، یه سری اصلا چالش ذهنی داره، یه سری سوال داره، آیا مثلا گذشته چجوری بوده، آیا این رفتارهایی که شده مثلا صحیح بوده یا نبوده، حالا هرچی، همون مثل مثالی که توی خانواده یه بچه متولد مثلا سال 60-62 یه بچه متولد 70-75 میبینی خیلی تفاوت دارن با هم.
قطعا.
آیا پدر مادر مثلا اون بچه رو میندازه دور یا توجه نمی کنه؟ قطعا اینجوری نیست. بعد تو بحث روانشناختی یا بحث ارتباط ببین چند تا نقطه مشترک با همون بچه مثلا کوچکتر یا بچه که احساس میکنی مثلا آرامش بیشتری نداره مثلا داری از اون نقطه اشتراک ها باید نگاه کنیم. روش تبلیغی قرآن کریم ببینید خداوند متعال فرماید حتی اینهایی که مشرکن یعنی با شما خیلی نقطه مشترک ندارن، سوالی که مطرح میکنه و صحبتی که مطرح میکنه واسه روی کرده تبلیغی چیه؟ از کار مشترک، از فکر مشترک شروع کنید. آیا شما چه کسی شما را آفریده؟ خواهند گفت الله.
بله.
خواهند گفت یعنی اشتراکه. تو به افتراقا نگاه نکن و تمایزها، به افتراقا نگاه نکن. و اینکه موفقیت یک نسل در جامعه شناسان مشهور و معروف میگن، چه غربی چه شرقی، میگن این که اون نسل قبلی بتواند هنجارا و ارزشها رو انتقال بده به نسل جدید. خب مثلا ما چقدر مثلا توی خانواده میگیم چقدر موفق بودیم؟ قطعا تو این موارد اشکالاتی هست، مسائلی هست، شاید مثلا اون زبانی که در واقع باید با اینها صحبت بشه، اون نوشتاری که با اینها باید صحبت بشه، یا فرض کنید یه شعری با محتوای خیلی سخیف مد میشه.
بله.
چند سال پیش شد و ساسیو نمیدونم بعد تو مدارس و اینا.
بله.
خب ببین این توانسته در واقع یه همچین هیجانی رو در شخص مخاطب ایجاد کنه با محتوای سخیف، با محتوای بد که اصلا قبول نداریم، درسته، ولی خب بله قاعدتا این طرف هم آیا کاری شده که مثلا با محتوای خوب چنین کاری بشه و اثر خوبی نداشته و مثبت به این اندازه نبوده؟ و قطعا نه، اونم تاثیرگذار هست. لذا ببینید در جنگ ترکیبی از انواع اقسام ترفندها و کارها انجام میشه. بله سلبریتی ها حالت الگو دارن برای افراد.
بله.
بله. چقدر اینا تاثیرگذار هست مثلا رو فرزند من؟ چقدر میتونه یک چیزایی رو ارزش جلوه بده که واقعا از نظر فرهنگی، حقوقی، قضایی، نمیدونم شرعی، عرفی، فرهنگ جامعه و آداب رسوم جامعه ما ارزش نیست.
بله.
هنجار نیست، ناهنجاره. خب تأثیر گذاره. حالا این سلبریتی مثلا فوتبالیه، بازیکن فوتباله، نمیدونم بحثای دیگه است، مثلا هنرمند فیلم سینما، ساخت انیمیشن، هرچی.
بله.
خب این تمام اینا تأثیر گذاره و اینها میتونه در واقع تعیین کننده باشه و مثل یک جریانی که یک نسل رو با خودش ببره. و چه کارهایی مقابله باید انجام؟ آیا مثلا ما به اندازه کارهایی که دشمنان دارن میکنن ما کار کردیم؟ من هیچ وقت رد نمیکنم بگم کار نشده، کار شده، ولی قطعا حجم این بره کار کجا با حجم اون طرف؟
بذارید یه مثال بزنم،
قابل مقایسه نیست اصلا.
در خصوص فرمایش شما یک مثالی بزنم، یه مقدار شاید موضوع واکاویش راحت تر بشه. ببینید بحث انتقال فرهنگ و بحث گسلهای سیاسی و گسلسازی در جامعه ایرانی شاید از اونجا شروع شد که خانواده ها و داعیه داران مسائل فرهنگی شاید خیلی کار با نسل جدید رو نه آموزش دادن.
بله.
و نه کار باهاش به آن نحوی که باید و شاید و دشمن بلد نیستن. ببینید مثل این میمونه که شما یه تلویزیونی دارین، حالا ما توی رسانه هم هستیم، مثال هامون هم رسانه ای هستش، یک تلویزیونی داشتید که مربوط به دهه 60-70 بوده، یه تلویزیون سیاسفید کوچیکی با دو سه تا دکمه خیلی مشخص، روشن، خاموش، کانال ها هم یه چند تا کانال داشته، 1-2-3 عوض میکردن و حالا سیاسفید یا رنگی، خیلی پیچیدگی نداره، فقط می‌زدن به برق و هر آدم با سواد و کم سوادی هم راحت میتونست اون رو روشن کنه و استفاده بکنه. با یه تلویزیون هوشمندی که الان اومده
و کار باش بلد
و صفحه ان اینچی داره و در حقیقت دو تا کنترل داره و وصل میشه به ماهواره و وصل میشه به اینترنت و وصل میشه به شبکه‌های جهانی و اینها. خب کار با این قطعاً یه کار سختیه. الان یکی از همون نسل بخواد بیاد با اینها کار بکنه، قطعاً باید یه آموزش ببینه. در حقیقت نهایت بتونه یه روشن خاموش بکنه،